بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که با چه تصرفاتی عقد فضولی رد می شود از ناحیه مالک اصلی، ما یتحقق به رد چیست. خب فرمودن که واضح است، روشن است که با رد صریح قولی مثل فسخت و ردت و عقد فضولی رد می شود. میایم سراغ تصرفات فعلی. تصرفات فعلی بر چند قسم است. یک قسم تصرفات فعلی است که منافات دارد با مالکیت مشتری و متوقف است بر مالکیت مالک اصلی. صحت این تصرف با صحت عقد فضولی قابل جمع نیست، چون اگر عقد فضولی صحیح باشد مالکیت برای مشتریه، این تصرف منافات داره با مالکیت مشتری. اگر این تصرف صحیح باشد، این تصرف صحتش متوقف است بر مالکیت مالک اصلی، پس با صحت عقد فضولی در منافات هست، مالکیت مشتری رو داره رد میکنه. بنابراین این گونه تصرفات رو جناب شیخ فرمودن که فسخ فعلی است، چه مالک اطلاعی داشته باشد نسبت به وقوع عقد فضولی، چه اطلاعی نداشته باشد. ذات این تصرف با صحت عقد فضولی سازگار نیست، بنابراین حتی قصد فسخ کردن هم در این تصرف برای اینکه فسخ عقد فضولی باشه لازم نیست. بدون قصد فسخ هم اگر این گونه تصرفات رو انجام بدهد، اون عقد فضولی منفسخ می شود. می فرمایند که نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرفات مبنية على الظاهر. برای اینکه دوستان و بزرگوار بدانند ما داریم کدام بخش از کلمات شیخ رو در مکاسب تطبیق میدیم، من آدرس رو عرض میکنم. طبق طبع کنگره شیخ، مکاسب جلد سوم صفحه 479، حضرت شیخ می‌فرمایند که بله، اگر ما قائل شدیم به این که اجازه کاشف هست به کشف حقیقی از صحت عقد، من حین العقد، به کشف حقیقی از صحت عقد من حین العقد کشف می‌کند، که این رجوع می کند به این معنا، الى کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه، رجوع می کند به این که مؤثر تام اون عقدی است که ملحوق به اجازه می شود، یعنی خود اون عقد فضولی علت تامه هست برای نقل ملکیت به مشتری. منتها اون عقد فضولی علت تام است که متصف به این صفت انتزاعی باشد، الملحوق بالاجازه، که ملحوق به اجازه باشه. در واقع اجازه وقتی که میاد کشف میکند از این که اون عقد در همون زمان وقوعش متصف به این صفت بوده است، متصف به صفت ملحوقیت بالاجازه بوده است. خب کشف حقیقی یعنی این که علت تامه اون عقد است، اون عقد متصف به این صفت. خب وقتی او شد علت تامه، پس معلولش محققه، یعنی از همون زمان عقد ملکیت به مالک، به مشتری اصیل منتقل شده است از طرف مالک اصلی، و ملکیت ثمن هم به مالک اصلی منتقل شده است از طرف آقای مشتری. وقتی چنین شد کانت تصرفات مبنیتن علی الظاهر، اونگاه این تصرفاتی که آقای مالک اصلی انجام داده مبنی بر ظاهر است، یعنی ایشون طبق حکم ظاهری اگر از اون جاری استیلاد کرد وطی او حلال است، اما حلال ظاهری، فرزند او نهایتا میشه ولد شبهه. اگر خانه را اجاره داد اون اجاره صحیح است، اما صحیح ظاهری. چرا صحیح ظاهری؟ چون تا قبل از اجازه استصحاب بقاء ملکیت مالک اصلی می شود، لعجل اون استصحاب به طور ظاهری تا قبل از اجازه این ملک محکوم است به مالکیت آقای مالک اصلی و تصرفات مالک اصلی در اون می شود صحیح به حکم ظاهری. و بل اجازه ینکشف و عدم و مصادفت حال الملک، با اجازه کشف می شود. وقتی اجازه صادر می شه نسبت به عقد فضولی تازه کشف می شود عدم مصادفت اون تصرفات للملک، با مالکیت آقای مالک اصلی مصادفت نداشت فی الواقع، بلکه در ملک آقای مشتری واقع شده است. فتبطل هی و تصح الاجازه، آنگاه اون تصرفات باطل می شود و تصح الاجازه و صحیح می شود اجازه و اون عقد فضولی. نتیجه این میشه که این تصرفات دلیل بر فسخ عقد فضولی نخواهد بود. این نتیجه این بحث میشه. چرا؟ چون این تصرفات مبنیتن علی الظاهر محقق شدن، بر اساس حکم ظاهری استصحاب محقق شدن، در نتیجه منافاتی با ملکیت واقعی آقای مشتری ندارن. شما گفتی این تصرفات منافات با ملکیت مشتری دارن، ما میگیم بله درسته، اما در صورتی منافات دارن با ملکیت مشتری که هر دو در یک مرتبه از حکم باشن، ملکیت ظاهری آقای مشتری با صحت ظاهری این تصرفات با همدیگه منافات دارن، تناقض دارن، درسته. اما اگر یک طرف مال حکم واقعی باشه، یک طرف در مرتبه حکم ظاهری باشه، اینجا دیگه تناقض رفع میشه. صحت این تصرفات مربوط به حکم ظاهری است، ملکیت آقای مشتری مربوط به حکم واقعی است، اینجا با هم دیگه تناقضی ندارن. این تصرفات صحیحن به حکم ظاهری، آقای مشتری مالک است به حکم واقعی، پس بنابراین این تصرفات دلیل بر فسخ عقد نمیتواند باشد. این میشه نتیجه این بحث. خب یه نکته ای رو ما قبلا جلسه قبل اشاره کردیم، این بطلان تصرفات یعنی چی؟ آقا ما عرضمون اینه که حتی میتونیم بگیم این تصرفات به حکم ظاهری هم نه تنها به حکم ظاهری صحیحن، بلکه به حکم واقعی هم میتوانند صحیح باشند. یعنی چی؟ یعنی که با اجازه کشف می شود از این که این تصرفات در ملک آقای مشتری واقع شده نهایتاً، درسته؟ پس اون اجارت و دار، پس اون تزویج عمه، همه اینا می شود در ملک آقای مشتری، می شود یک تصرف فضولی با اجازه آقای مشتری نسبت به اون تصرفات، اون تصرفات هم واقعاً می شن صحیح. عنایت فرمودید؟ یعنی در اینجا ما تصرفی داریم فضولی در یک عقد فضولی، خب با اجازه عقد فضولی اول منکشف می شود که عقدهای فضولی بعدی که در این مال بسته شده در ملک آقای مشتری بسته شده است، وقت میشه منوط به اجازه آقای مشتری. واقعا هم اگر آقای مشتری اجازه داد، واقعا هم صحیح خواهد بود اون تصرفات و هیچ منافاتی با صحت عقد فضولی نخواهد داشت. بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری، باقی میماند کلام در اون تصرفاتی که منافات با ملک مشتری ندارد. فرض کنید که ایشون تصرفی انجام داده، قبلا هم اشاره کردیم، مثل اینکه رفته است که این مبیع رو به بیع فاسد فروخت. خب بیع فاسد فاسد است، بیع فاسد که منافاتی با مالکیت مشتری نداره. یا اینکه در معرض بیع قرار داد خانه را، در معرض فروش قرار داد خانه را، هرچند که این خانه قبلا عقد فضولی شده، بیع شده به شخص دیگری به عقد فضولی. خب این هم منافاتی با مالکیت آقای مشتری نداره. اینکه کسی بیاد خانه را در معرض بیع قرار بده، هنوز بیع صحیحی روش منعقد نشده. یا فرض بفرمایید که ایشون در اون خانه سکونت کرد، یا اون لباسی را که قبلا به عقد فضولی فروخته شده است به تن کرد، پوشید. اینا را ما قبلا اشارهشو داشته ایم. اینجا حکمش چی میشه؟ جناب شیخ اینجا قائل به تفصیل میشن، میگن این بر دو قسم است این گونه تصرفات. یک قسم تصرفاتی است که در حال اطلاع مالک نسبت به وقوع عقد فضولی داره صادر میشه از مالک. این تصرف اگر ظهور داشته باشه در این که مالک داره به قصد فسخ و رد عقد داره انجام میده این تصرف رو، این هم میتونیم بگیم که بعید نیست حکم فسخ فعلی را دارد. قسم دوم این تصرفاتی است که ذاتاً منافاتی با مالکیت مشتری نداره و داره از آقای مالک اصلی صادر میشه در حالی که او اطلاعی به وقوع عقد فضولی ندارد، اصلا خبر ندارد که خانه او رو به طور فضولی فروختن، داره در این خانه سکونت میکنه، نشسته سر جاش. این گونه تصرفات جناب شیخ میفرمایند که دلالت بر فسخ عقد فضولی نمیتواند داشته باشد و منافاتی با اجازه لاحقه نسبت به عقد فضولی ندارد. بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد، باقی میماند کلام در تصرفاتی که ذات اون تصرفات منافاتی ندارد با ملکیت آقای مشتری از زمان خود عقد نسبت به این مبیع. چرا میگیم ملکیت من حین العقد؟ چون داریم بر مبنای کاشفیت صحبت میکنیم. مثل که تعریض المبیع للبیع و البیع الفاسد، مثل در معرض فروش گذاشتن مبیع و مثل بیع فاسد. خب و هازا ایزن علا قسمین، این هم ایزن بر دو قسم است. لانهو اما ان یقع حال الالتفات، حال التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی على ماله، و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات. چرا که این تصرفات، این تصرف برای اینکه ضمیر مذکره مرجعش رو تصرف قرار بدیم بهتره، این تصرف یا این است که واقع می شود در حالت التفات مالک به وقوع عقد فضولی، عقد از ناحیه فضولی بر مال خودش در حال التفاتش داره این تصرف انجام میده، و اما ان یقع یا اینکه واقع میشه این تصرف در حال عدم التفات. اما الاول، اما قسم اول که در حال التفات متوجه هست به اینکه این خانه را آقای فضول به شخص دیگری عقد کرده است، بیع کرده است، بعد میره خانهش رو میگذاره در معرض بیع با التفات به اون عقد فضولی. این عمل یعنی چی؟ این عمل یعنی عملا من اون عقد فضولی را قبول ندارم. فهو رد فعلی للعقد، این گونه تصرف در حال التفات یک رد فعلی است نسبت به اون عقد فضولی. و دلیل علی الحاقه بالرد القولی، دلیل بر اینکه ملحق می شود این تصرف فعلی، این تصرف در حال التفات به رد قولی، دلیلش چیه؟ مضافاً الی صدق رد علی، مضافاً به اینکه صدق میکند رد بر این تصرف. فیعمه ما دل علی ان للمالک الرد، پس شامل این تصرف میشود اون ادله و روایاتی که دلالت دارد بر این که برای مالک است رد کردن عقد فضولی. خب اون ادله شامل این تصرف عملی هم می شود و صدق می کند عرفن که او داره رد می کنه با این کارش. مثل ما وقع فی نکاح العبد و العمه به غیر اذن مولا، مثل اون چه که واقع شده است از اون ادله در نکاح عبد و عمه به غیر اذن مولا، بدون اذن مولایش. عبد و عمه رفتن نکاح کردن بدون اذن مولا، مولا هم با التفات به این که او اون عبد اون عمه نکاح کرده است بدون اذنش، تصرف کرد در این عمه و در این عبد، تصرفی که این تصرف در حال التفات و این به معنای قبول نداشتن اون عقد است. خب در اونجا فرمودن اون تصرف عملی حکم رد رو داره و صدق رد بر او میکند. و ما ورد فی من زوجته امه و هو غائب، و همچنین اون روایاتی که وارد شده است در مورد شخصی که همسر داده باشد او را مادرش، تزویج کرده باشد او را مادرش، در حالی که خود اون مرد غایب است. در اونجا هم رفتار او و عمل او برای رد اون عقد نکاح کافی شمرده شده و گفتن که او حق رد داره. و من قوله علیه السلام ان شاء قبل و ان شاء ترک، و همچنین کلام حضرت علیه السلام که در باب عقد نکاح در راجع به همین عقد فضولی نکاح فرمودن اگر بخواهد قبول میکند، اگر بخواهد ترک میکند. ترک کردن یک عمله، انشاء ترک، نفرمودن انشاء مثلا میگوید فسخت و ردد تو که فقط کلام باشد. ترک کردن یک عمله، میتواند به کلام واقع شود، میتواند به فعل واقع شود. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، اطلاق این ادله که بیان میکنند که شخص اصیل حق دارد عقد فضولی را که راجع به او بسته شده است رد کند، این ادله صرفا بیان حق رد میکنه، اما ما یتحقق به رد را ساکت است، کیفیت رد را بیان نمی کند. در مقام بیان نسبت به کیفیت رد نیست، در مقام بیان نسبت به مصداق رد نیست. اینجا ما شبهمون شبهه مصداقیه است. در واقع اگر بخوایم به زبان اصولی صحبت کنیم، این اشکال شیخو مطرح کنیم، این میشه که آقا ما در اینجا شبهه مصداقیه داریم، نمیدونیم آیا این عمل مصداق رد هست یا نیست. در شبهه مصداقیه تمسک به عام و تمسک به مطلق باطل است، جای تمسک به عام نیست، جای تمسک به مطلق نیست. پس ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، این اطلاقات سوق داده شدند برای بیان این که برای شخص اصیل است ترک کردن اون عقد فضولی. فلا تعرض فیه لکیفیته، پس تعرضی نیست در این اطلاقات نسبت به کیفیت اون ترک، که اون ترک به چه نحوی واقع می شود. نسبت به این ساکته، آیا فقط با کلام واقع می شود یا با فعل هم واقع می شود. نسبت به این امر هیچ دلالتی نداره و اطلاقی نسبت به این منعقد نمی شود. خب مضافاً به این استدلال اول، که استدلال اول ما چی بود؟ این بود که ادله و اطلاقاتی که دلالت دارن بر این که مالک اصیل حق رد دارد شامل رد فعلی هم می شود. تمسک به اون اطلاقات بود. مضافاً به اون تمسک به اطلاقات دلالت داره بر این معنا که رد فعلی هم ملحق است به رد قولی. چه چیز؟ ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود في الرد الفعلی. این ان و اسم و خبرش می شود خبر مؤخر برای و دلیل علی الحاقه به رد القولی، که 4-5 خط با هم دیگه فاصله دارن. و دلیل علی الحاقه به رد القولی، دلیل بر این الحاق چیه؟ ان المانع من صحت الاجازه، این است که اون چیزی که مانع هست از صحت اجازه بعد از رد قولی، همان مانع موجودن فی رد الفعلی، موجود است در رد فعلی. یعنی چی؟ یعنی آقا بعد از این که طرف میاد با قولش میگوید فسخت و ردت العقد، چه اتفاقی میفته؟ شما میگید این از تعهد دیگه خارج شده و اون تعهد قابل بازگشت نیست. این اتفاقیه که در اینجا میفته. خب همون چیزی که مانع میشه از عدم بازگشت آقای اصیل به اون تعهد در رد قولی، همون مانع تو رد عملی هم محققه، فرقی نمی کنه. چطور است که شما میگویید بعد از رد قولی دیگه آقای مالک اصلی حق اجازه دادن عقد فضولی رو نداره، حق اجازه ازش ساقط میشه، دیگه نمیتونه بعد از اینکه رد کرد دیگه نمیتونه دوباره اجازه بده؟ چه چیز مانع از این امر شد؟ بعد از اینکه رد کرد دیگه نمیتونه وارد در اون عهد و پیمان بشه. همون اتفاق تو رد فعلی هم میفته. بنابراین منات رد قولی و رد فعلی واحد است. اگر رد قولی موجب می شود که دیگه اجازه نتواند ملحق بشود به این عقد، رد فعلی هم همینجور موجب می شود که اجازه دیگه نتونه ملحق به این عقد بشه و این خاصیت رده. پس همون مانع از صحت اجازه بعد از رد قولی موجود است در رد فعلی. و هو اون مانع چیه؟ خروج المجیز بعد الرد عن کونهی به منزلت احد طرفی العقد، خارج شدن آقای مجیز است، یعنی اون کسی که قرار اجازه بده بعدن، بعد از رد کردن عقد فضولی خارج میشه. عن کونهی به منزلت احد طرفی العقد، از بودنش به منزله یکی از دو طرف عقد. دیگه بعد از این رد قولی ایشون به منزله احد طرفی العقد نیست. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی تعهد، پیمان نامه. بعد از رد قولی ایشون دیگه به منزله یکی از دو طرف تعهد نیست، خارج شده از تعهد. خب در رد فعلی هم همین جوره، فرقی نمی کنه. وقتی که ایشون با علم به این که عقد فضولی صورت گرفته پا میشه میره خونشو، در معرض بیع قرار میگیره نسبت به دیگران. این عمل او یعنی که من به عنوان یکی از دو رکن اون تعهد فضولی نیستم، من خارج شدم از اون تعهد، من اصلا داخلش نشدم که بخوام خارج بشم. معناش همینه، همین معنا در رد قولی هم افاده میشه. چیز اضافه‌ای در رد قولی وجود نداره تا شما بگید نه در رد قولی یه چیزی داریم که در اینجا نداریم. نه، هر چی تو اونجا هست همون معنایی که در اونجا افاده میشه در این رد فعلی هم همون معنا افاده میشود. مضافاً الی فهو الاجماع المدعا علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل، مضافاً به فهوای اجماعی که ادعا شده است بر حصول فسخ ذی الخیار بالفعل. در اینجا جناب شیخ وارد دلیل سوم میشن. تا حالا دو دلیل اقامه کردن بر این که رد فعلی ملحق است به رد قولی. یکی تمسک به اطلاقات رد، دوم تمسک به این که اون چه مانع از صحت اجازه بعد از رد قولی میشه موجود است در رد فعلی، یعنی همون معنایی که در رد قولی افاده می شود و باعث میشه دیگه بعدن اجازه نتونه ملحق بشه به این عقد، در رد فعلی هم همون معنا تفهیم میشه و همون واقعیت محقق میشه و اون خروج مجیز است از این که به منزله یکی از دو طرف عهد و پیمان بوده باشد. حالا دلیل سوم فهوای اجماعاتی است که ما داریم راجع به فسخ فعلی در بیع جایز. در بیع جایز که یکی از دو طرفش یا هر دو طرفش جایز هستش، مثلا خیار فسخ در اونجا شرط شده است برای طرفین یا یکی از دو طرف، در اونجا فرمودن اگر من له الخیار با عملش فسخ کند کاری انجام بدهد که اون کار به معنای قبول نداشتن اون عقد باشه، این میشه فسخ. خود اون عمل میشه فسخ. در اونجا ادعای اجماع هم شده بر این معنا. خب به دلالت التزامی در اون جایی که اصل بیع منعقد شده و بعد از انعقاد اصل بیع آقای من له الخیار با عملش عقدی رو که منعقد شده صحیحاً حادث شده است به طور صحیح، ملکیت به طرفین منتقل شده به طور صحیح، با عملش اون عقد رو باطل میکنه. خب به طریق اولا در ما نحن فیه که عقد فضولیه، هنوز اصلا عقد کمال انعقادی نبسته، نطفش منعقد نشده، ملکیتی به طرفین منتقل نشده، حدوثش متزلزل است چه برسد به بقاش. بخلاف اون بیعی که درش خیار فسخ بود، حدوثش محقق بود، بقایش در معرض فسخ بود. اما اینجا در عقد فضولی ما حدوثاً و بقاءً متزلزله، اصلاً حادث نشده یا متزلزل الحدوثه، اصلا ملکیت به طرف این منتقل نشده. به طریق اولا اینجا با عملی که به معنای قبول نداشتن اون عقد باشد، اون عقد باطل میشه و اون عقد نابود میشه، دیگه باقی نمیماند. به طریق اولا این فهوای اجماع رو قبلن هم جناب شیخ مطرح کردن در مباحث قبلی، خودشون هم رد کردن، فرمودن که ما نحن فیه با اونجا متفاوته. جناب شیخ میفرمایند که در بحث خیار فسخ در اونجا فرمودند که تصرفی که منافات داشته باشد با مالکیت طرف مقابل، این تصرف به معنای فسخ عقد است. مثلا اگر عمرو بیع کرده است به مشتری، بعد از آنی که عمرو بیع کرد به مشتری، عمرو وعتی کرد در زمانی که خیار فسخ دارد، میگن همین عملی که انجام داده چون منافات دارد با ملکیت مشتری، این فسخ عقد بیعی است که منعقد کردن، داره به خیار فسخ خودش اخذ می کند که این عمه را وعتی کرد و در او تصرف کرد. در اونجا اجماع هست و امثال ذالک. در این گونه موارد تصرف موجب فسخ اون عقد البیع متزلزل البقاء هست. در ما نحن فیه به طریق اولا باید تصرف موجب فسخ عقد البیع فضولی بشود که متزلزل الحدوث هست. ممکنه در اینجا اشکال بشه به اینکه حضرت شیخ اون تصرفی که در اونجا میگفتند در حکم فسخ است فعلا تصرفی بود که منافات داشت با مالکیت آقای مشتری، اما موضوع بحث ما الان راجع به تصرفی است که منافات با ملک مشتری نداشته باشد. شما قیاستون این دو موضوع را قیاس مع الفارق است، نمیتونید بگید منات اونجا با منات اینجا واحد است. جناب شیخ میفرمان من خودم حواسم به این اشکال هست، اما باید دقت کنید چرا در اونجا گفتند تصرفی که منافات دارد با مالکیت مشتری از طرف آقای بایعی که صاحب خیار است، مثلا از طرف من له الخیار، تصرف در اون مالی که تو ملک طرف مقابل است بالفعل الان عقد ما صحیحه، در عقد خیاری عقدی صحیح، بیعی صحیح و ملک طرف مقابله، برای چی گفتن تصرف این طرف در ملک طرف مقابل موجب فسخ عقد میشه در زمان خیار برای کسی که من له الخیار است؟ چرا این حرفو زدن؟ آیا علتش به خاطر این بود که اون عمل منافات دارد با مالکیت طرف مقابل؟ چون منافات با مالکیت طرف مقابل داره گفتن این عمل مالکیت او رو باطل میکنه، عقد رو فسخ میکنه؟ آیا به خاطر این بوده؟ جناب شیخ میفهمن نه، به خاطر این نیست. چون اگر بخواهد به منافات این عمل با مالکیت طرف مقابل توجه بشه نتیجهش به عکس میشه، باید بگیم این عمل عمل باطل است، نه اینکه بگیم اون عقد عقد باطلی شد، اون عقد فسخ شد. باید بگیم این آقا گناه کرده و معصیت کرده که در ملک طرف مقابل در عمه او تعدی کرده و تصرف کرده. باید بگیم تصرف او باطله، نه اینکه بگوییم مالکیت طرف مقابل که با عقد صحیح منعقد شده باطل است. نتیجه به عکس باید بشه، بطلان اون تصرف باید ثابت بشه نه بطلان اون عقد صحیح. پس دلیل این که در اونجا میگن تصرف منافی با ملک مشتری فسخ عقد است چیز دیگه ایه. دلیلش منافات داشتن این تصرف با صحت اون عقد نیست، با مالکیت مالک مقابل نیست. این منافات موجب فسخ عقد نمیشه، بلکه اون چیزی که موجب فسخ عقد شده است این است که من له الخیار با انجام دادن اون تصرف داره اعلام میکند با زبان عملش که من قصد فسخ کردن اون عقد را دارم. چون از روی قصد فسخ صادر می شود میشه فسخ اون عقد، و این معنا در ما نحن فیه هم موجوده. یعنی در تصرفات غیر منافی با ملک مشتری هم اگر در حال اطلاع نسبت به اون عقد فضولی از این مالک اصلی یه همچین تصرفی واقع شد، معناش اینه که من قصد دارم اون عقد فضولی را قبول نکنم، قصد فسخ عقد فضولی رو دارم. همون چیزی که در اون فسخ فعلی در باب خیار فسخ موجب فسخ عقد می شود، همون علت در مورد عقد فضولی با تصرف مالک اصلی، ولو تصرفی است که منافات با ملک نداره، همون علت در ما نهنفی هم هست و اون قصد فسخ هست. علت تحقق فسخ در اونجا قصد فسخ بود، نه صرف منافات داشتن عمل با اون عقد، با صحت اون عقد. همین قصد فسخ تو این عملی که آقای مالک اصلی انجام میده، میاد خانه ای رو که عقد فضولی شده، با علم به این که عقد فضولی شده، در معرض فروش به دیگران قرار میدهد. این یعنی من قصد فسخ اون عقد فضولی رو دارم. همون چه که در اونجا موجب فسخ میشه در اینجا هم هست. اگر در اونجا عقدی رو که بسته شده با اون عملش که قصد فسخ در اون نهفته هست میتونه به هم بزنه، به طریق اولا عقدی رو که در اینجا هنوز متزلزل الحدوث هست و فضولی هست را به طریق اولا با عملش میتواند تفهیم کند قصد فسخ را و اون عقد رو ابطال کنه. مضافاً الى فهم الاجماع المدعى على حصول فسخ ذی الخيار بالفعل كالوطی والبيع والعتق، مضافاً به فهوای اون اجماعی که ادعا شده است بر حصول فسخ ذی الخيار به وسیله فعلش، مثل وعتی کردن یا بیع کردن یا عتق کردن عبدی که فروخته به طرف مقابل در زمان خیار، در اونجا اجماع داریم، اجماع ادعا شده بر این که فسخ حاصل میشه از ناحیه ذی الخيار با انجام دادن این گونه کارها. خب فهوای اون اجماع یعنی دلالت التزامیش، یعنی این که به طریق اولا در ما نحن فیه مناطش صادق هست، اون فهوا دلالت میکنه بر این که ما نحن فیه هم رد فعلی ملحق به رد قولی است. فإن الوجه فی حصول الفسخ، چرا که وجه در حصول فسخ تو بحث خیار، ید دلالتها علا قصد فسخ البی، دلالت اون تصرفات است بر قصد فسخ بی، نه صرف منافات داشتن ذات اون تصرفات با بی. تا شما بیای بگی در ما نحن فیه ذات تصرف در بحث ما منافاتی نداره با صحت عقد فضولی و مالکیت مشتری، نه ملاک دلالت اون فسخ، اون فعل در بحث خیار فسخ بر فسخ اون عقد ثابت و صحیحی که درش خیار وجود داره، دلالت اون تصرفات است بر قصد فسخ بی. و الا فتوقفها علی الملک، و الا صرف توقف داشتن اون تصرفات بر مالکیت شخص متصرف و بطلان مالکیت طرف مقابل، لا یوجب حصول الفسخ بها، موجب نمی شود حصول فسخ به وسیله این تصرفات را، بل یوجب بطلانها، بلکه موجب بطلان این تصرفات میشه. وقتی که این امر را وعتی میکند، این وعتی صحتش متوقف است بر اینکه مالک امه باشد. پس برای اینکه صحیح باشد باید این امه را از ملک طرف مقابل ارجاع داده باشد به ملک خودش. پس صحت این وعتی متوقف است بر مالکیت خودش نسبت به این امه. جناب شیخ می‌فرماید این مطلب دلیل بر فسخ نمیشه، این موجب حصول فسخ نمیشه بگیم، چون صحت این عمل متوقف است بر ارجاع مالکیت این عمل از مشتری به خودش، پس داره مالکیت مشتری رو فسخ میکنه، اینو ارجاع میکند به ملک خودش. نه، این موجب فسخ نمیشه، بلکه به عکس موجب بطلان و حرمت این عمل میشه. شما چرا فرض رو میذارید بر این که این عمل باید حتما صحیح بوده باشد؟ بله، اگر صحیح بودن عمل یه امر مسلمی بود، اونگاه میگفتیم چون صحیح بودنش مسلم است و صحتش متوقف است بر مالکیت خودش، پس داره مالکیت طرف مقابل رو فسخ میکنه. اما صحت این عمل فی ذاته، فی نفسه مسلم نیست، بلکه اگر شما بخواید به این مطلب که این عمل صحتش متوقف است بر مالکیت متصرف توجه کنید، باید حکم بدید به حرمت این عمل و بطلان این عمل، چون ایشون مالک نیست. پس لا یوجب حصول الفسخ بها، توقف صحت این عمل بر ملک موجب حصول فسخ به این تصرفات نمیشه، بل یوجب بطلانها، بلکه موجب بطلان این تصرفات میشه. لعدم حصول الملک المتوقف علی الفسخ قبلها، به خاطر عدم حصول ملکیت برای شخص متصرف نسبت به این مبیع که عمه باشد مثلا، که متوقف است بر فسخ اون حصول ملکیت قبلها، قبل از این تصرفات، قبل از اینکه تصرف بشه باید ملکیت حاصل شده باشد، ولو یه آن، قبل از اینکه وعتی کند باید ملکیتش نسبت به این عمه حاصل شده باشد، بعد تازه اون تصرف واقع بشه. پس خود اون تصرف موجب فسخ عقد و رجوع ملکیت به این آقا نمیشه، چون صحت این تصرف مشروط است بر رجوع ملکیت به او. وقتی چنین شد، پس معلول نمیتونه مقدمه بر علت بشه، معلول نمیتونه خودش علت برای تحقق علت خودش بشه، صحت این تصرف معلوله رجوع ملکیت به این آقا هست، رجوع ملکیت معلول فسخ است. حالا شما میخواید بگید که معلول در مرتبه دوم شده علت برای علت خودش، یعنی دو مرتبه جهش کرده مقدم شده بر علت خودش. صحت این وطی معلول مالکیت واتی است، مالکیت واتی معلول فسخ اون عقد است. حالا شما میخوای بگی که صحت این عمل خودش موجب فسخ او شده است، یعنی علت فسخ او شده است. این میشه تقدم الشیء علی نفسه، دور تقدم معلول بر علت، این محاله. پس نمیتواند نفس این عمل چون منافات با صحت عقد دارد خودش بشود موجب فسخ. لعدم حصول الملک، چرا که حاصل نشده است ملکیت، المتوقف علی الفسخ که متوقف بر فسخ است، قبلها، قبل از تصرف کذایی که این تصرف صحتش متوقف بر مالکیت متصرف است، حتی تصادف الملک، تا مصادفت کرده باشد این تصرف با مالکیت آقای متصرف تا بشه تصرف صحیح. پس ما نمیتونیم حکم کنیم به صحت این تصرف. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، قبل از آنی که این تصرف بیاد محقق بشه باید یک چیز دیگری علت شده باشد برای فسخ اون عقد بیع صحیحی که درش خیار فسخ اخذ شده، ملکیت این امه رجوع کنه به این آقا، همه اینا با همه اتفاقات بعد قبل از وعتی واقع شده باشه، بعد ایشون بره تصرف بکنه، تصرفی که متوقف از صحتش بر ملکیت خودش. خب این اتفاقات بعد قبل از تصرف واقع شده باشه. چه چیزی است که موجب می شود قبل از اینکه ایشون وعتی کند اون عقد فسخ شده باشه، اون عمه به ملکش وارد شده باشه، بعد حالا بخواد وعتیش کنه؟ اون قصد فسخ بیعه، اون قصدی که ایشون داره، به این قصد داره میره به سمت عمه، همین قصدش که داره به سمت عمه میرود موجب فسخ میشه. پس و کیفکان، به هر نحو وقتی اون قصد موجب فسخ میشه، در ما نحن فی هم که اصلا عقدی به طور صحیح منعقد نشده، متزلزل الحدوثه، به طریق اولا قصد فسخ کردن، ولو این قصد فسخ قبل از یک عملی باشد که ذات عمل منافات با صحت عقد فضولی نداشته باشه، عیبی نداره، اما مهم اون قصد فسخه که زمینه به این عمل شده. اون قصد فسخ به طریق اولا میتواند فسخ کند عقد فضولی را. علت فسخ شما باید ببینی چی چیه. علت فسخ منافات داشتن این عمل با صحت عقد نیست، بلکه علت فسخ اون قصدی است که قبل از این عمل هست و همراه و زمیمه این عمل شده. فکیفکان فاذا صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا، به هر نحو وقتی که صلاحیت داشته باشد فسخ فعلی برای رفع کردن اثر عقدی که ثابت است و مؤثر است، اون عقد بالفعل یعنی عقد صحیحی که درش خیار فسخ اخذ شده، وقتی اون فسخ فعلی صلاحیت داره برای رفع اثر اون عقد، صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير به طریق اولا، صلاحیت خواهد داشت اون فسخ فعلی، یعنی اون قصد. فسخ فعلی در واقع یعنی چی؟ یعنی اون قصدی که منظم به فعل می شود، قصد فسخی که همراه با فعل میشه، اون قصد فسخ علت برای فسخ میشه، نه خود اون فعل. صلاحیت خواهد داشت اون فسخ فعلی که عبارت است از همون قصد فسخ که منظم به فعل است، برای رفع اثر عقد متزلزل از حیث حدوث که قابل تأثیر است، بالفعل تازه هنوز تأثیری نگذاشته است، به طریق اولا. و اما میایم سراغ قسم دوم این تصرفات. قسم دوم تصرفات، تصرفاتی است که داریم راجع به تصرفاتی صحبت میکنیم که ذات اونها منافاتی با ملکیت مشتری اصیل ما ندارد، اما این تصرفات بر دو قسم شد در نظر جناب شیخ. یک نظر، تصرفی که در حال التفات به عقد فضولی مالک اصلی انجام میده و این تصرف منافاتی هم با مالکیت آقای مشتری نداره. جناب شیخ میفرمان این گونه تصرف چون در حال التفات است، در واقع گویای قصد فسخ آقای مالک است نسبت به اون عقد فضولی، لذا میشه فسخ فعلی. اما قسم دوم، اما ثانی، و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، اون تصرفاتی است که واقع می شود در حالت عدم التفات. این رو جناب شیخ می فرمان که این گونه تصرفات موجب فسخ فعلی عقد فضولی نمی شود. حالا انشاءالله توضیح این بحث در جلسه بعد بیشتر بیان خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.